أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هفته پیش اگر یادتون باشه، قطعا این بخش از صلوات های ماه رو عرض کردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و امر قلبی به طاعتک و امر قلبی به طاعتک، ولا تخزنی به معصیتک. معصیت خاری میاره. ببینید، یه ساختمان های میزازن در ژاپن که میتواند 8 ریشتر از زلزله رو مقاومت کنه و خراب نشه. قاعدتا اگر بخوام بیشترش هم بکنن، میتوانن ساختمان های مقاوم تری بسازن. ما یه روزی زلزله در پیش داریم، کارو دست ما که نیست. اگه ما بود، دست ما بود، نمیذاشتیم همچی زلزله بیاد. قرآن داره دیگه، ان زلزلت ساعته شیعان عظیم. زلزله روز قیامت چیز خیلی بزرگیه. نه از این زلزله هاست، نمیدونیم چه جوریه. این زلزله هایی که میشه در این محوطه مثلا 100 کیلومتر مثلا فرض کنید شد، یک سلس ایران زلزله شده بود مثلا. حالا یه وقتی اگر همه عالم زلزله بشه چی؟ میگن اگر شخصیت شما درست باشه، تو اون زلزله فرو نمیریزه. من شخصیتم چجوری درست بشه؟ این میفرماید که چی عبارتش بود؟ و امر قلبی که شخصیت شماست. قلب شما یعنی شخصیت شما، نه تن شما. تن که خاک شد و پوسید و رفت، اون قلب شما که اصل شخصیت شماست، اون یه جور سلامت میشه که زلزله بزرگی که در قیامت پیش میاد برای اون هیچ تأثیری نمیگذاره. یه چیز دیگه بزرگ هم در قیامت داریم، هول. اینا باز عرض کردیم، حرفاییست که تکراریه. هول اکبر، بزرگترین ترس ممکن. اصلا نمیدونم چه جوری حالا بحث کنم. اونم در این شخصیت هیچ اثر نمیگذاره. توی معماری ایران صحبت شد، همین سالهای اخیر صحبت شد، یه اتاق امنی در تمام ساختمانهای مثلا بزرگ و بلند اتاق امن بسازن که هیچ حادثه‌ای از حوادثی که پیش ممکن است برای این ساختمون بیاد به اون اتاق لطمه نزنه. حالا اون به مهندسی مربوطه. اینجا میفهمن که ان المتقین فی مقام امین، اونایی که متقین در مقام امن، تو اتاق امن، هیچ حادثه‌ای براشون پیش نمیاد. حالا من عرض میکنم اگه شما هیچ گناه نکرده باشی، نکنی، بر فرضم اگه اتفاق افتاده جبران کردی، خرابی برطرف شد، شما در اتاق امنی. مرگ مشکل ایجاد میکنه؟ نه. قبر مشکل ایجاد میکنه؟ نه. اگه یادتون باشه باز قبلا خوندیم که قرآن میفرماد که یه دسته وقتی قبض روخ میشن اینا طیبین، برای اینا از لحظه مرگ، از همون لحظه ای که فرشتگان مرگ می آیند برای قبض روح، از اون لحظه اینا تو بهشتن. یه بند خدایی که غرق گناه بود، وقتی مثلا بنا بود بالای نردبون بود، از بالای نردبون افتاده بود، قصه است که افتاد و مرده بود. بعد از مرگش خوابش دیدن، گفته بودن خب چی شد؟ گفت هر چی اینا گفته بودن دروغ بود، حساب و کتاب و نمیدونم پل صراط و هیچی نبود. من از بالا که افتادم یه سر رفتم تای جهنم. حالا یه کسانی هستن یه سر به بهشت میرن، یه سر به بهشت میرن، اونام دیگه حساب و کتاب و پل صراط و از پل صراط من میترسم بلغزم و بعد من وایسونم 50,000 سال توی قیامت حساب ازم بکشن. من ندیدم اصلا، اینا رو ندیدم. میشه این حرفایی که من درز میکنم خب که شاید خدا بخواد یه نفری صاحب همتی پیدا بشه تو جمع ما، بیا تو این رشته، تو این خط بیاد. ان المتقین فی مقام امین. حالا حرف این است که ما چی کار کنیم؟ خب حرف جواب بخش اول جواب من عرض کردم، بخش اول جواب توی این صلوات های ماه شعبان عرض کردم خدمتون، خیلی دعای خوبیه، خیلی دعای خوبیه، سر ظهر هم باید خونده بشه. همت کنیم حداقل یه روز بخونین، اگر معناشم سعی کنیم بفهمیم که چه بهتر. بعد در متن این، در ادامه بعد از اون بخشی که وامر قلبی به طاعتک ولا تخزنی به معصیتک، مرا به معصیت خودت خار نکن، خاری میاره معصیت. بعد میفرماد که هنوز نرسیدم به اون که میخواستم بگم، بعد هم میگن ورزقنی مباسات، دست منم تو جیبم بره، همه مرغا رو نبرم خونم. ماه رمضانه، یه کسانی چایش رو یه ذره شکر میریزه، اون وقت که شکر ارزون تر بود، حالا که شکرم گرون شده نون میزنه تو چایی، نون چایی میخورن سحری. من میتونم یه مرغ به یه خونه، دو کیلو گوش به یه خونه، یه مقدار برنج به یه خانواده، هرچی میتونم، هرچی میتونم. اینجا دعا میگه که ورزقنی مواسات، مواسات کنن، یعنی من یکی، شما یکی، من یکی، شما یکی. اگه من برنج میخورم، شما برنج میخوری. آقا هر کسی قومقیشاش، اولا هر کسی قومقیشاش، اولا یک کسی مثلا در قضاوت، زمان های حضرت زین العابدین علیه السلام، این در قضاوت اشتباه کرده بود، یه نفر کشته شده بود به حکم این قاضی، این داشت دیوونه می شود، بعد به حضرت زین العابدین علیه السلام مراجعه کرده بود، امام فرمودن که خب برو، چون عمده که نبوده که، برو دیهش رو به خانوادش بپرداز. نمیگیرن آقا، نمیگیرن، میبرن نمیگیرن دست من. فرمودن وقت نماز مواظبت کن، که خب قاعدتا اونا چون مسلمانن اول وقت نماز دارن نماز میخونن، شما دیه رو توی یکی سهی بذار پرتاب کن تو خونه شون رو به سرعت برو. بعد یه پولی افته تو خونمون، اینا برمیدارن مصرف میکنن و مسئله دیگه تو حل میشه. حالا به این کار ندارم که این من چه کار کنم، یه جوری که قومخش هم نفهمه، قومخش نفهمه من بودم. میشه یه فنی آدم به کار ببره؟ گفتم عبادت، یه عبادت بزرگ، یه تفکر، یکیش اینه. حاج آقای حق‌شناس می‌فرمودن که روایت داریم که اکثر عبادت عویزر تفکر، اکثر عبادت عویزر تفکر. میفرمودن که ایشون فکر میکرد که خب من چیکار کنم، چیکار کنم خدا رو راضی کنم از خودم، چیکار کنم عیبامو برطرف کنم، از این فکر را میکرد. تو مسجد الحرام مینشست فکر میکرد چیکار کنم خدا از من راضی بشه، چیکار کنم. کسی از همچی فکری بکنه؟ این از اون فکر هاست. من فکر میکنم چه جوری این کمک رو جور کنم که به قومخش برسه، نفهمه کی بود. که اگه ما مثلا فرض کنم عید رفتیم دیدن اون، اینا خجالت دارن میکشن از من، اما وقتی ندونم، ندونستم. میشه ورزقنی مواسات من قدر تعالیه من رزقک. اونا که رزقشون کمه، کم بود تو رزقشون هست. بعدم یه عبارت دیگه ای داره که خیلی ممتازه در تتمه، میفرمان و احییتنی تحت ظلک. اولا سوال کنیم کسی هست این صلوات و این دعا رو بخونه تو جمعیت جلسه ما؟ دستشم بلند نکنه، خودش میشه خودش. کسی هست بخونه؟ فکر میکنم هیچ دعای دیگری رو مثل این به این خوبی، کوتاه هم هست، یه صفحه هم نیست. خب و احییتنی تحت ظلت، احییتنی یعنی چه احییتنی؟ مرا زنده بدار چی؟ زیر سایه خودت، مرا زنده بدار زیر سایه خودت. از این بهتر دعا میشه؟ خدایا مرا زنده بدار زیر سایه خودت. احییتنی تحت ظلک، احییتنی تحت ظلک، احییتنی. بعد که اون تیکه اصلی که میخواستم بگم، بعد میگه وجعلنی لهو متبعا، مرا تابع پیغمبرت خدا قرار بده. تحقیق اخلاقش چجوری بود؟ منم سعی میکنم اخلاقم همون جور باشه. گاهی زنهای پیغمبر یه چیزهایی میگفتن به ایشون که ما نمیتونیم بگیم، نقلشو نمیتونیم بکنیم، بازش نمیتونیم بکنیم. زنشه توی اتاقم سر مثلا نهار نشستن دارن با هم صحبت میکنن، یه حرفی میزد پیغمبر که جادر ما بریم تو زمین فرو از خجالت. چیکار میکرد؟ جواب میداد ده برابر بدتر جواب میداد. این میشه اخلاق. اخلاق پیغمبر این است که اگر شوهر حرف بدی زد، یه حرف تلخی زد، یه حرفی زد که خانمش تا جیگره عمق جیگرش سوخت، نشنوه به بلکس. ای خانم یه چیزی گفت، این هم میتونه بشقاب برداره تو سر اون خورد کنه. نه، نمیشنوه. این میشه اخلاق پیغمبر. وجعلنی له متبعا، مرا تابع پیغمبر قرار بده. زنها در شهر مکه، برای که مکه مسلمان شده، میخواستن با ایشون بیعت کنن. چجوری بیعت کنن؟ خب مردا دستاشونو به هم میمالیدن، پیغمبر دستشو اینجوری گرفته، اون طرف هم میاد دستشو میمالید به دست پیغمبر. خب خانوما چی؟ دقت کنید، یه ظرف آب گذاشتن، پیغمبر دستشو کرد تو اون ظرف آب، در آورد، خانوما حالا میان دستشون رو میکنن تو این ظرف آب. بیعت خانوماست. با هیچ خانومی دست میده؟ نه. میگه بخنده؟ و چشماش میخواد اونو بخوره. اینا میشه متابعه، تابع پیغمبر. و اجعلنی له متبعا حتی القاک، نتیجه شو ببین، حتی القاک یوم القیامت عنی راضیا، منو تابع پیغمبر قرار بده. همه عمر تو الان 18 سالته 19 سالته تا 80 سالگی، منو تابع پیغمبر قرار بده. تا اینکه وقتی من به ملاقات تو آمدم، یعنی روز قیامت، یعنی روز قیامت روز ملاقات الهی است. حالا اینو ما بحثشو عرض کرده، در این روز ملاقات تو از من راضی باشی. اینا که خدا ازشون راضی هن چجوریه؟ قرآن داره برسوان من الله اکبر، بزرگترین نعمتی که تو بهشته اینه که این بهشتی میفهمه خدا ازش راضیه. این نه از این شادمانی هاست، نه از این شادمانی های معمولیست، یه شادمانیست که ته نداره. انشاءالله هیچ وقت توی غم غرق نشین، در دنیا هم شادمانی های دنیا هم غرق نشین، چون اونم آزار میده. در دنیا آدم خیلی شادمان باشه، شادمانی هم روی اعصاب آدم اثر میذاره و ممکنه ضرر به بار بیاره. بعضی مثلا یه چیز برنده، یه چیز بزرگی رو برنده میشه، یا مثلا سکته میکنه. مثلا نه، اینجا خیلی مهم نیست. اونور که شما احساس میکنه خدا ازت راضیه، اینقدر شادمانی داره. چرا؟ گفتن وجعلنی لهم متبعا، من یه کاری کن که دنبال روی پیغمبر باشم، اخلاقش خوب بوده منم اخلاقم خوب باشه، اخلاقم خوب باشه، بی حیا نباشم، بخل نداشته باشم، حسود نباشم. همش راه معالجه داره، همه اینا راه معالجه داره. متکبر نباشم، راه معالجه داره. اگه معالجه کنی خوشبخت میشی، خوشبخت. اگه معالجه داد آدم مثلا تکبر داره معالجه کنه خوشبخت میشه، اگه حسوده معالجه کنه خوشبخت میشه، و این خوشبختی و شادمانی رو میبره، همراهش میبره. هیچ کسی نمیاد این خوشبختی رو لکه دار، خدشه دار کنه. اصلا کسی نیست که بکنه، کسی نیست که این خوشبختی را از شما بگیره. این خوشبختی آیه چیه؟ لیس للانسان الا ما سعا، مال خودته. خوشبختی که تحصیل کرده ای، این شادمانی معنوی که تحصیل کرده ای مال خودته، هیچ کس از شما نخواهد گرفت، نمیتواند بگیرد. حضرت اسرائیل که میاد به سراغ آدم، خوشبختی اضافه میاره، یعنی شادمانی اضافه میاره. اون آقایی که تو جمع شما شاید یه نفر بشناسه، آقای آسد مهدی خراسی، خدا رحمتش کنه، خب چی شد؟ خب یه گل آورد، من بو کردم، دیدم بالای سر جسدم وایسادم. اینقدر این بو منو مست کرد، بودم برای سر جازم بایستدم. اضافه میشه از لحظه مرگ که حضرت اسرائیل میاد، اضافه میشه این شادمانی و خوشبختیه که من تحصیل کردم. چجوری بود؟ چجوری گفتیم تحصیل کردم؟ حسدمو جبران کردم، معالجه کردم، تکبرمو معالجه کردم، بخلمو معالجه کردم، معالجه کردم، بی‌حیایی رو معالجه کردم، هی معالجه کردم. این معالجه ها خوشبختی می آورن، خوشوقتی می آورن. همیشه خوشوقت هست، وقت ناخوشی نداره، اصلا نداره وقت ناخوشی. یه چیزی هم میخواستم عرض کنم که هر سال میگفتیم لبه ماه رمضان، یه حدیثی داره توی مفاتیح هم نقل کرده، به مناسبت آخرین جمعه ماه شعبان، یعنی قبل از ماه رمضان، به اصطلاح دعاهای ماه شعبان نگاه کنید، به عنوان آخرین جمعه ماه شعبان پیامبر یه خطبه خواند، خطبه شعبانیه میگن، خطبه شعبانیه. اون روز یه فرمایشاتی دارن، میگن آقا میخوای روزت؟ به نظرم حضرت رضا علیه السلام نقل کردن که با عباسرد، عباسرد توی ماه روزه گرفتی؟ آقا نه نتونستم. عباسرد دادم خیلی خوبی بوده، نتونستم. فرمودم این تتمه رو الان یه روز بگیر، من میگم یه روز بگیر، این تتمه از دستت نره. بعد فرمودن که یه کاری کن جبران کنی گذشته ها تو، اگه گناهی عادت داری باش به جنگ، از حالا شروع کن به ترک گناه. اگه من عادت دارم تو ماه رمضان که شیطان قل و زنجیره، من چون عادت دارم گناه رو ادامه میدم، ماه رمضان هم ادامه میدم. چرا؟ چون عادت دارم. از حالا که قبل از ماه رمضانه شروع کن به جنگ با گناه، گناهاتم رو بذاری کنار. بعد هم گفتن یه مقداری آقا به کسی بدهکاری هایی که مثلا فرض کنید که شما به بانک بدهکاری، باید ماهی این مقدار بپردازی، اون گیر نداره چون سر ماه میپردازی. غیر از اون چی؟ با یه نفری، از یه نفری پول گرفتی، وقت هم نذاشتی، هر روز این بیاد در خونه شما بگی پول منو بده، واجبه بدی. اگه وقت گذاشتی قبل از وقت بیاد، نه واجب نیست بدی، سر وقتش واجبه بدی. مثلا اگه من پولی از کسی گرفتم، حالا به هر دلیل دیگری من بدهکارم، آقا این بدهکاری رو حل کن قبل از ماه رمضان. میتونی؟ قبل از ماه رمضان حل کن. اگه یه نفری دلنگرانی داریم با هم دیگه، وقت اوقات تلخی کردیم و مونده، میشه بری ازش معذرت خواهی کنی؟ میشه ازش معذرت خواهی کنی؟ اگه معذرت خواهی کنی روزت میشه روزه، روزه میشه و اعمار قلبی به طاعتش، روزه میشه طاعت. ما در مورد زیارت عاشورا صحبت کردیم، یکی 40 روز بخونه با این شرایط حاجت برآورده است. با این شرایط، یکی شرایطش این است که آدم بدهکار مردم نباشه، به بدهکار باشه، میره از اون رضایت میگیره، مهلت میگیره، 40 روز اب نداره. یه جوری ازش رضایت میگیره که این مدت به شما مهلت داده، یا اینکه اصلا گذشته از شما. مثلا اگر کسی غیبت، من غیبت کسی رو کردم و بدهکار مردمم، غیبت کردم بدهکارم دیگه، تهمت زدم بدهکارم، رفتم از این رضایت طلبیدم، خب درسته، حاجتت قبوله، نماز قضا به گردن داری، خب شروع میکنه به خوندن نماز قضا. روزی یه شبان روز نماز قضا شما بخونی، وظیفت انجامه. روزه قضا به گردن داری، شروع میکنه به گرفتن روزهای قضا. همین که شروع میکنی مهمه، بعد هم سعی میکنی تا آخر برسونیم همه یه بدهکاریامونو به خدا و خلق خدا بپردازیم. وقت بعد اگه زیارت عاشورا بخونی قبوله. یه دستور دیگر این مرحوم حاجی‌های حق‌شناس می‌فرمودن که توی مفاتیح یه دعای توسل داریم، از این توسل رو باز میکنه، اینو پیدا میکنین، بعدش نوشته توسلی دیگر. ایشون می‌فرمود اینو 15 روز بخونی برای حاجتتون. یه دعای کوتاه چند خطی هم بعدش هست، یا اماده من لا اماده له، ایشون کسی که خوب اون زرداشورا سخته، 2 ساعت طول میکشه، این دیگه 2 ساعت طول نمیکشه، نیم ساعت هم طول نمیکشه. البته باز سرهم بندی نخونه ها، با توجه بخونه، واقعا دست به دامن بشه، توسل کنه. ایشون میفرمود خب اینم بعد از زیارت عاشورا اینو ایشون دستور میداد. یه چیز دیگه من عرض میکنم که بشه 3 تا چیز توی همون قسمت هایی که این دعاها هست، یه بخشی داریم که این دعاها هست، مثلا برای قرضتون اینجوری، برای مریضیتون اینجوری، یه دعایی دارد به نام دعای مقاتل ابن سلیمان اسم داره. اینو اون کسی که دعا رو از امام شنیده و نقل کرده میگه که اینو 100 بار بخونین، یه جلسه 100 بار بخونین، مثلا فرض کن نیم ساعت طول میکشه، 3 ربع طول میکشه، اگر برآورده نشد حاجتتون منو لعنت کنی. همشیره خود بنده گفت هر وقت ما حاجت داریم 17 نفر است دوستانو جمع میکنیم، هر کدوم 10 بار میخونم حاجتمون رو میگیری. اینم یه کمی سهلتر برای کسانی که دنبال یک حاجتی هستن حوصله کنن، اگه یه بارم نشد دوبار سه بار. حاجتت اگر مهمه باید براش صرف وقت کنی، باید خرج کنی.